بسم الله الرحمن الرحیم. در اشراق عاشق که آخرین اشراق از وجود ذهنی بود، پرداختن به اشکال معروفی که اگر ما مقوله‌ای از مقولات رو در خارج هست ادراک بکنیم، اون مقوله عیناً به ذهن ما منتقل میشه و از طرفی وجود ذهنی علمه، وجود ذهنی کیفه، فیلزم که کیف با اون مقوله‌ای که الان به ذهن ما آمده بر یک چیز صدق کنه، یعنی دو مقوله در یک امر جمع بشن. مثلا اگر ما جوهری رو تعقل کنیم، باید جوهر در ذهن ما حاضر بشه تا بتونه اون جوهر خارجی رو حکایت کنه. از طرفی همین جوهر ذهنی کیف نفسانی هم هست، فیلزم که امر واحد، یعنی همین صورت ذهنیه، هم جوهر باشه هم کیف باشه و اجتماع دو مقوله در یک شی ممکن نیست، پس وجود ذهنی ممکن نیست. عرض کردیم که بعضی ها جواب دادن به این که وقتی که اون جوهر به ذهن ما میاد منقلب میشه و در ذهن ما تبدیل میشه به کیف، تا در خارج هست جوهر، وقتی به ذهن ما میاد میشه کیف. پس اجتماع مقولتین نشده، نه در ظرف خارج و نه در ظرف ذهن. و گروه دیگه و بعضی دیگه گفتن که آنچه که به ذهن ما آمده حقیقتن و ذاتن جوهره و عارضش اینه که کیف باشه، پس جوهریت ذاتش رو نشون میده و کیف عارضش رو. بنابراین باز هم دو مقوله در یک جا جمع نشدن، هر دو ذات رو نشون ندادن تا در ذات جمع بشن، هر دو عارض رو هم نشون ندادن. البته هر دو عارض رو نشون بدن ایبی نداره، چون ممکنه برای یک شی چندین مقوله ممکنه برای یک شی عارض بشه. عارض اگر چند تا مقوله عارض بشن مشکلی نداره، اگر بخوان چند تا مقوله ذاتی رو نشون بدن اون مشکله. به این ترتیب مشکل رو این دو بزرگوار حل کردن. مصنف فرمود که هیچ یک از این دوتا مقبول ما نیست، ما باید هم بر اون قاعده‌ای که میگه ماهیت خارجی به ذهن میاد تحفظ کنیم و قائل به انقلاب نشیم، بگیم همونطور که در خارج اون شی جوهره، در ذهنم جوهره، و همین که قبول کنیم که تمام صور علمیه ما کیفیات نفسانی هست، واقعا کیفیات نفسانی هست، نه اینکه یعرض علیها که کیفیات نفسانی باشند. با تحفظ بر این دو مبنا ما میخوان جواب بدیم، جوابی که طبق مبانی مشاء باشه. یک جواب خودمون داریم طبق مبنای خودمون بود که از طریق اختلاف هم مشکل حل کردیم، ولی این جواب مشائیه و طبق مبنای دیگرانه. سلام علیکم. این جواب رو با یک مثال شروع می کنن، بعد در ممثل که مورد بحث ماست تطبیق می کنن. تمام آنچه که از این اشراق باقی مونده همینه، یک مثال و بعد هم تطبیق بر ممثل. اما مثال اینه که ما یک شخص خارجی مثلا مثل زید رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که این زید دارای اموری است، جنس داره، فصل داره، یعنی به تعبیر دیگه ذاتیات داره، عرضیات داره، همه اینها براش هست و ما بر تمام این موجود که شخصه و تمام این خصوصیات رو داره میتونیم همه این صفات رو حمل کنیم، ذاتیاتش رو میتونیم حمل کنیم، عرضیاتش رو میتونیم حمل کنیم. مثلا بگیم این زید نامیه، حساس، ناطق، زاهکه و بقیه اوصاف. یک زیده، یک موجوده، اما مجمع این همه اوصافه. این چنین نیست که این اوصاف تماماً ذات اون زید رو نشون بدن. مثلا اگر ما جوهر رو بله تمام این اوصاف ذات زید رو نشون نمیدن، بعضی ها ذاتش رو و بعضی هم عوارضش رو. بعد میفرمان اگر ما جوهر رو بر این زید هم کنیم، در واقع این جوهر بر خود زید هم میشه، بر اوصاف زید هم نمیشه، حتی اکثر اینه که بر جنسش هم هم میشه اما بر فصلش دیگه هم نمیشه، چون این جوهر حالت جنسی داره و این جنس بر جنس های مادون هم میشه اما بر فصل هم نمیشه، چون هیچ جنسی نسبت به فصل ذاتی نیست بلکه عرضیه و قابل حمل هم نیست. بله قابل حمل هست، ذات فصل رو نشون نمیده، جوهر بر ناطق هم میشه ولی ذات ناطق رو نشون نمیده، فقط ذات زید رو نشون میده. وقتی ذات ناطق رو نتونست نشون بده، ذات اوصاف عرضی رو به طریق اولا نمیتونه نشون بده، یعنی زاهک بودن رو، کاتب بودن رو، امثال زالک رو هم نمیتونه نشون بده. پس جوهر ذاتیه اما ذاتیست برای زید، نه ذاتیست برای ناطق و کاتب و همچنین ذاتی نیست حتی برای بله نه ذاتیست برای زاهک و کاتب، حتی برای ناطق هم ذاتی نیست. پس دیدیم که جوهر بر نسبت به زید میشه ذاتی، نسبت به ناطق میشه عرضی. این وضع ما در مثال داشتیم که مثال رو توجه کردید، یک زیدی بود با اوصاف ذاتی و اوصاف عرضی، این اوصاف ذاتی هم بر او قابل حمل بودند، اوصاف عرضی هم بر او قابل حمل بودند، ذاتیات قابل حمل بودند چون مقدمش بودند، عرضیات قابل حمل بودند چون عوارضش بودند، در یکی مقدم بودن مصحح حمله، در یکی آرز شدن مصحح حمله، هر دو هم می شدن. ما در بین محمولات جوهر را هم هم می شدیم. حالا می خوام ببینیم این جوهر چگونه هم می شه بر زید، بر چی هم می شه. سلام علیکم. آیا جوهر که ذاتیه، ذاتی زید یا ذاتی اون اوصافیست که در کنار زید موجودن، می فرمان این جوهر ذاتی زیده، ذاتی اون عوارضش نیست، حتی ذاتی فصلش هم نیست. پس جوهر رو که ما به عنوان ذاتی بر زید هم میکنیم، این بر به عنوان ذاتی بر خود زید هم میشه، به عنوان ذاتی بر بقیه اوصافش هم نمیشه، در حالی که بقیه اوصاف با زید موجودند. با وجود این که بقیه اوصاف با زید به یک وجود موجودند، اما این جوهر نمیتونه بر اون اوصاف دیگر غیر از خود زید هم بشه به عنوان ذاتی. این خلاصه مثال بود. اما در ممثل، در ممثل ایشون میفرماد که ما وقتی جوهر رو تعقل میکنیم، مثلا صورت ذهنیه برای ما حاصل میشه، این صورت ذهنیه رو ما اسمش میذاریم علم. این علم ماده‌ای داره، موضوعی داره که عبارت از نفس ماست، پس نسبت به نفس ما میشه عارض. اما این علم مشخص نیست، چون حالت جنسی داره، باید تعلق به چیزی بگیره تا مشخص بشه. بگیم علم به انسان، علم به زید، علم به چی؟ بالاخره باید یه چیزی باشه که علم بهش تعلق بگیره، با این تعلق این علمی که حالت جنسی داره تعین پیدا میکنه. مثلا فرض کنید ما انسانی رو تعقل کردیم، الان صورت علمیه ای از انسان پیش ما حاضره، این صورت علمیه علم ماست به انسان و حلول کرده در نفس ما، نفس ما شده محل، شده موضوع، شده ماده برای این صورت. پس این صورت واقعا در نفس حلول کرده و به عنوان عارض نفس به حساب میاد، بنابراین واقعا کیفه چون حلول در نفس کرده، مثل بقیه کیفهای نفسانی. اینم یکی از کیفهای نفسانی. منتها همونطور که عرض کردیم چون علم حالت ابهامی داره تا تعلق به چیزی نگیره تعین پیدا نمی کنه. تعلقش دادیم به انسان شد علم به انسان. حالا علم به انسان شده فردی برای علم، فردی برای مطلق علم. این فرد مطلق علم رو ما حالا میخوام ببینیم که فرضمون از جوهر هم گرفتیم، همونطور که توجهشون از انسان گرفتیم، میخوام ببینیم چه چیزی بر این صورت علمیه صدق میکنه. بر این صورت علمیه صدق میکنه جوهرون، چون همونجور که توجه کردید این علم مبهم بوده، با انسانی که جوهره متحد شده تا تعین پیدا کرده. پس بر این علم به خاطر اتحادش با جوهر، جوهرون صدق میکنه، چون علم به انسان بوده دیگه. همونطور که بر انسان صدق میکنه جوهر، بر این علم به انسان هم که تعینش رو از انسان گرفته صدق میکنه جوهرون، صدق میکنه جوهرون، صدق میکنه انسانون، و صدق میکنه کیفون، و صدق میکنه علمون. این چهار چیز داره صدق میکنه. حالا وسادق دیگه، محمولات دیگه ممکنه داشته باشه، فعلا این چهار تا مهمه. برش انسانان صدق میکنه چون قوامش و فردیتش و تعینش به انسانه، همونطور که بر اون زید خارجی زید صدق میکنه. برش علمون صدق میکنه چون بالاخره صورت علمی است، صورت علمی علمه. کیف هم برش صدق میکنه چون همونطور که گفتیم در ماده ای که عبارت از نفس ولو کرده و حالت کیفی هم داره، یعنی نه قسمت پذیره نه نسبت پذیره به اصاله، همون تعریفی که در کیف گفتیم بر اینم منطبقه، منتها چون مادهش نفسه ما بهش میگیم کیف نفسانی. برش جوهران هم صدق میکنه چون بالاخره این علم همونطور که عرض کردیم با انسان متحد شده، همونطور که انسان جوهره اینم میشه جوهر. پس چهار چیز برش علم صدق کرد، کیف و علم و جوهر و انسان. اما جهت صدق در این چهارتا فرق میکنه. میگیم که علم جنس اوست، اما جنس بعید. بله، کیف، کیف جنس اوست اما جنس بعید، چون کیف نفسانی میتونه شامل صورت علمیه بشه، میتونه شامل قدرت بشه، میتونه شامل بقیه یا اوصاف نفسانی بشه. یکی از اقسامش علمه. پس این فردی از علم که پیش ما حاصل شده، فردی از علم که پیش ما حاصل شده، کیف به عنوان جنس بعید برش صدق میکنه. علم هم برش صدق میکنه به عنوان جنس قریب. علم جنس همونطور که عرض کردیم حالت ابهامی داره، الان در این صورت تعین پیدا کرده شده علم به انسان. این علم به انسان یه فردی از علمه. پس علم به عنوان جنسی را استفاده میکنه، خود اون علم هم فردی برای کیفه. پس کیف هم به عنوان جنسی بر این صورت علمی ما استفاده میکنه، منتها کیف به عنوان جنس بعید و علم به عنوان جنس قریب. انسان برای استفاده میکنه همونطور که عرض کردم به خاطر اینکه تعینش با انسان بوده، به وسیله انسان بوده، متحد با انسان شده و بدون انسان وجود نگرفته. پس انسان هم برای استفاده میکنه. جوهر هم برای استفاده میکنه، اما جوهر به عنوان عرض عام برش صدق میکنه. توجه کردید حرف دوانی رو ایشون برعکس کرده. دوانی میگفت جوهر نشوندهنده حقیقت این صورت، کیفیت نشوندهنده عارضشه. ایشون میگه کیفیت نشوندهنده ذاتشه چون جنسه، و جوهر نشوندهنده عارضشه. پس کیف برو صدق میکند به عنوان انهو جنسون، و جوهر صدق می کند به عنوان انه او آرزون. همه ی، حالا من مثال مبسل با هم تطبیق کنم، همه ی آنچه که در مثال گفتیم اینجا پیاده می کنیم، که من مثال جدا گفتم، مبسل جدا گفتم، ولی می خوام به هم مرتبطشون کنم. گفتیم که زید وقتی موجوده با یک وجود اشیاء مختلفی موجودن، مثل نامی، مثل حساس، مثل زاهج و بقیه، با یک وجود همه موجودن. الان هم در ممثلمون با یک وجود که همین وجود صورت علمی است، چهار چیز موجوده: انسان و کیف و علم و جوهر. همونطور که با وجود زید در خارج نامی موجوده، حساس موجوده، ناطق موجوده، زائق موجوده و بقیه همینطور، همچنین به وجود این صورت علمیه در ذهن ما این چهارتا موجوده: انسان و جوهر و کیف و علم. این یک مطلب. مطلب دوم، و همونطور که در مثال ما اونایی که بر زید هم می شدن همه ذات زید رو نشون نمی دادن، بلکه بعضی ها ذات رو نشون می دادن، بعضی ها عارض رو نشون می دادن، همچنین آن چیزهایی هم که بر این صورت علمیه هم میشن همه ذات این صورت علمیه رو نشون نمیدن، بعضی ها ذاتشون نشون میدن، بعضی ها عارضشون نشون میدن. توجه شدید که مثال و ممثل با هم مرتبط بود از دو جهت: یکی این که به وجود واحد اوصافی به وجود واحد موجود بودن در اون امر خارجی، و همچنین اوصافی به وجود واحد موجودن در این امر ذهنی. مطلب دوم این که این اوصاف در اون امر خارجی به نحو مساوی صدق نمی کنن، بلکه به بعضی ها به عنوان ذاتی، بعضی به عنوان عرضی صدق می کنن، و در این موجود ذهنی هم هاکزا همه اوصاف به عنوان ذاتی صدق نمی کنن، بعضی به عنوان ذاتی، بعضی به عنوان عرضی صدق می کنن. بعد از اینکه این مثال و ممثل به هم تطبیق داده شد، ایشون اون مطلب رو بیان می کنه که حالا که این چهار تا بر این صورت علمی صدق کردن، کدام رو جوهر، کدام رو ذاتی قرار بدیم، کدام رو عارضی قرار بدیم. می فرماید سه تا رو ذاتی قرار بده: یکی کیف رو به عنوان جنس بعید، یکی علم رو به عنوان جنس غریب، یکی هم انسان رو به عنوان این که متحد با اوست و تعیون دهنده اوست، یکی رو عارض قرار بده که جوهره. این تمام تحقیقی است که ایشون در این زمینه کرده، و همونطور که توجه کردید جوهر و عرض رو هر دو رو بر این صورت علمیه صادق کرده، منتها هر دو رو نذاشته که نشوندهنده ذاتش این شی باشن، یکی نشوندهنده ذات، یکی نشوندهنده عارضه. این تمام تحقیق.
بله استاد، بعد جوهر مقابل انسان چطور میشه مقابل فصل عرض آن باشه؟
ما این جوهر رو بر این صورت علمیه عارض میکنیم، نه بر اون فصلش. این سوال من باید این سوال عرض می کردم، چون در مثال داشتیم، در مثال داشتیم که جوهر رو بر ناطق اگر حمل کنید حملش عارضیه، برای اینکه ناطق فصل زیده. زید رو دیدیم که مرکب بود از حیوان و ناطق و عوارض شخصیه. در بین اینها جوهر رو برش حمل کردیم، گفتیم جوهر حمل میشه بر زید به عنوان ذاتی، اما هم میشه بر فصل زید که ناطقه به عنوان عرضی. حالا در اینجا هم صورت علمیه ما علم جنسشه، انسانون فصلشه. این جوهرون بر این صورت، بر این صورت علمیه به عنوان عارض هم میشه، بر اون انسان هم به عنوان عارض هم میشه، چون انسان فصلشه. گفتیم اون چون که جوهر به عنوان بر فصل به عنوان عرضی هم میشه، نه به عنوان جوهری. در اینجا هم همینطور که این میشه گفت مثلا مشابه سومیست که بین مثال و ممثل هست، شباهت سومیست که بین مثال و ممثل هست، که دوتا شباهت درس کردم، این هم یه شباهت سوم. تعلق به انسان گرفته و به وسیله انسان تعیل پیدا کرده، ذاتش انسان نیست، برش انسان به عنوان ذاتی صدق میکنه، چون این صورت علمیه انسان نفس علم. شما قبول ندارید که این انسان فصل این علمه؟ پس تعیونش از کجا آمده؟ تعیون علم،
تعیون متشخص در ذهن و
نه تشخصش، تعینش، تعینش به چی آمده. این علم یه عبر مبهمیه. همین دیگه با اون معنا پیدا میکنه. پس نه مقومشه به این معنا که فصل محصلشه، محصل فی ذهنه. تشخصش به وجوده، نه تحصلش عرض میکنه. تحصل هر جنسی در ذهن به فصله، هیچ جا به استثناء نداره. اینجا اگر قبول دارید که این صورت علمی علم رو جنسش بگیریم، باید قبول کنید که اون متعلقش هم فصل بگیریم. حالا نسبت به اون مستوی خودش جنسه، هر چیزی نسبت به مستوی خودش. شما فرمایید علم از مقولات ثانیه است، خب از مقولات ثانیه باشه. مصادیق داره یا نداره؟ نسبت به مصادیق خودش جنسه. چرا؟ بله الان داره طبق مبنای دیگران مشکل رو حل میکنه و طبق مبنای دیگران علم و ماهیت نه وجود، طبق مبنای خودش وجود. فصل علمه، اون صورت علمیه برش صرف میکنه علمو به عنوان جنسی. بله دیگه باید قبول کنیم به عنوان جنسی چون ماهیته و این جنس احتیاج به یه محصل داره، محصلش هم انسانه یا متعلق علمه. بله یعنی بدون این تعلق، بدون این تعلق تحصل پیدا نمی کنه. پس محصلش این متعلقشه و محصل در ذهنم فصله، موجود مشخص در خارج وجود، محصل در ذهن فصل. اینم محصل در ذهن دیگه باید فصل باشه. طبق قواعد ما داریم حرف میزنیم، طبق قواعدی که مشاق بوده، آنچه که محصل است فزن میشه فصل. این انسان هم محصل علم است فزن میشه فصل. و لولا این اتحاد با انسان، این علم متحصل نبود، مبهم بود، حالت جنسی داشت و در ذهن موجود هم. دوباره بفرمایید. نفرد
ناطق جوهره.
خب کجا گفتن ناطق؟ بله
جوهر بر ناطق هم نمیشه.
خب بله
اما ناطق جوهر برش هم میشه، ذاتیات شد
جوهر برش هم میشه. عرض کردیم که به عنوان ذاتی برش هم نمیشه.
ذاتی صورت
جوهر به عنوان ذاتی و فصل هم میشه؟ نه جنس به عنوان ذاتی و فصل هم نمیشه.
اون جوهری که در استاد در حیوان خوابیده اون هم نمیشه، درست؟ اما خب
شما منظورتون از ناطق
صورت دیگه استاد، صورت
صورت یعنی انسان، یعنی انسانه. منظورتون از ناطق همون انسان خارجیه یا ناطق فصلشه؟ بر فصل جوهر صدق نمی کنه
استاد. پس چیه استاد؟ از مقبولات عشق این چیه استاد؟ اگر جوهر نیست چیست؟ وقتی که از ناطق از بدن جدا میشه خب بدون موضوع در خارج میمونه.
جوهر به عنوان ذاتی برای صدق نمی کنه. جوهر به عنوان ذاتی برای صدق نمی کنه. بر فصل ها نه بر صورت.
بر خود فصل است.
بر فصل
نه خود محبوسیت اتفاقا داره.
در هر صورت جنس نسبت به فصل مقوم نیست. این همه قبول داره گفتن جنس نسبت به فصل مقوم نیست.
آمین است. بس که اون جوهری که مال حیوان است مال ناطق نیست، اما ناطق در ذاتیات خود جوهر است.
خب اون جور جوهری که در ذاتیات خودش میگید ما نمیگیم، ما میگیم جوهری که جنس است لذید، اون جوهری که جنس است لذید نسبت به ناطق جنس نیست، نسبت به ناطق مقوم نیست، بلکه نسبت به ناطق آرزه. بله بله فصل اخیر بله حقیقتش که حقیقت این صورت کیف نفسانیه، تحصلش رو به وسیله این صورت پیدا کرده، تحصلش رو وسیله صورت پیدا کرده و این تحقیقاتی که ایشون کرده شما اینا رو به مشا نسبت ندید. ببینید الان ایشون داره طبق مبنای مشا حرف میزنه که فصل رو با جنس یه نوع ارتباط خاصی بینشون قائلن، حقیقت شی اون فصل اخیرشه، بنابراین این کیف باید همون این صورت باید همون انسان باشه، اینا حرفای مولا سطراست. اینا رو طبق مبانی خود مشا شما صحبت کنید. حالا اینو بخونید. بیان ذالک انه کما یوجد فی الخارج شخص کزیدن مثلا و یوجد با این شخص صفاته مثل علمش و قدرتش و اینا و اعراضه مثل بیاض و اینا بیاض و سواد و امثال ذالک و ذاتیاته مثل نمو و نطق و عرضیاته مثل ساحک بودن و کاتب بودن. عرض با عرضی که میدونید فرقش در حمله، عرض قابل حمل نیست مگر به حمل اشتقاقی و عرضی قابل حمل است به حمل متواتی. مثلا زهک میشه عرض اما زاهک میشه عرضی، زهک رو نمیتونید حملش کنید مگر با اشتقاق یا با لفظ زو، اما زاهک قابل حمل است به حمل تواتی و هو. کن نامی و الحساس و ناطق که اینا همه ذاتی هستند و کل ابیض و الماشی و زاهک که عرضی هستند و تکرار کاف هم به خاطر همینه که ایشون سه تا مثال زده کاف رو تکرار نکرده، بعد به مثال چهارم که رسیده کاف رو تکرار کرده، نشون میده که این سه تایی که بعد از کاف دوم آمدن با اون سه تایی که قبل از کاف اول آمدن تفاوت میکنن، اولی ها ذاتی هستند دومی ها عرضی هستند. فهیه موجوداتون به وجود زید، تمام این اوصاف و اراز و ذاتیات موجودن به وجود زید، یعنی با یک وجود همه موجودن. از الوجود المنصوب و الازید هو به اینهی منصوبون هم الازاتیاتهی هم الارزیاته، همون وجودی که به زید نسبت داره به اینه همون وجود، نه وجودی دیگر، منصوب است به هم ذاتیات زید هم به عرضیات زید، منتها به ذاتیاتش منصوب است به ذات، به عرضیاتش منصوب است به العرض، یعنی بلا واسطه به اون ذاتیات مربوطه، به توسط این زید و ذاتیات به اون عوارض مربوطه، یعنی وجود در واقع مال زیده. خب هر چی که خود زید رو تشکیل میدن وجود واقعا مال اوناست، هر چی که زید رو تشکیل نمیدن خارج از زیدن وجود مال اونهاست، منتها از طریق زید، چون از طریق زیده میشه بالعرض، اما برای ذاتیات دیگه از طریق زید نیست، خود ذاتیات موجودن همونطور که خود ذات زید موجوده. پس به لحاظ ذاتیاتش این وجود نسبت دارد به ذات و به لحاظ عرضیاتش نسبت دارد بالعرض، یعنی بالواسطه. وجود ذاتن مال همین زیده ولی ذاتن مال عوارضش نیست، بلکه به واسطه زید مال عوارضشه. و مصحح الاول یعنی مصحح انتصاب وجود به ذاتیات تقویم است، یعنی مقوم بودن این ذاتیاته، چون مقومن وجود بهشون نسبت داده میشه. و مصحح الثانی العروض، مصحح اون حمل دومی ها که عرضیاتن عروضه، یعنی چون این عرضیات عارضند وجود بر اینها قابل حمل هست، صحیحه که حمل بشه. خب این یه مطلب بود که زیدی در خارج موجوده، اوصافی همراه او هست، همه این اوصاف با زید به یک وجود موجودن. حالا مطلب بعدی، هنوز در مثال این وارد ممثل نشدیم. و کما ان کون الجوهر ذاتی و جنسا لزید، این که جوهر ذاتی و جنس زیده مستلزم این نیست که ذاتی زاهک و کاتب باشه، بلکه حتی مستلزم این نیست که ذاتی ناطق باشه، چون جوهر جنسه و جنس غیر مقوم للفصل. خب ممثل تموم شد. مثال تموم شد، حالا وارد ممثل میشه. فکذلک الحال فی الموجود ذهنی، فی الموجود ذهنی نفسانی، یعنی همون صورت علمیه. فإن من جملة الحقائق الكلية الخارجية العلم، یکی از حقایق خارجی علمه و این حقیقت کلی هم هست، باید با فصل تعین پیدا کنه، بدون فصل متعین نمیشه. و اذا وجد فرد منه فی النفس و هی مادت عقلیه کما ان الهیولا مادت حسیه فإنما يتعین ذلك الفرد من العلم و يتحصل بأن يكون متحدا مع ماهیت المعلوم. اگر فردی از این تحصلش و تعینش در ذهن به این است که با ماهیت معلوم متحد بشه، خود علم جنس متعین نیست، متحصل نیست. وقتی که تعلق گرفت معلومی، گفتیم علم به انسان، علم به ذهن، اون وقت میشه متعین و متحصل. این وحی مادتون عقلیه کما ان الهیولا مادتون هستیه جمله معترض است که صفت نفس رو بیان میکنن. نفس نسبت به علم ماده عقلی است، همونطور که هیولا نسبت به صور خارجیه ماده حسی است. پس علم در نفس حلول میکنه، همونطور که صور خارجیه در هیولا حلول میکنن. پس علم میشه متکیه به نفس و لذا میشه عرض و عرض نفسانی، همونطور که صورت بله میشه عرض دیگه، اون تشویش نسبت به صورت دیگه نمیشه گفت. کما ان الهیولا مادت و نسیه، خب این جمله معترض داره که ما کنار بذاریم، عبارت اینطور میشه: اذا وجد فرد من العلم فی النفس فانما يتعین ذلک الفرد من العلم و يتحصل. چجوری تحصل و تعین پیدا میکنه؟ به ان یکون متحدا مع ماهیت المعلوم. خب و یکونو، این یه مطلب که ما اگر در خارج در ذهنمون صورت علمیه پیدا کردیم، این صورت علمیه علم است به عنوان جنسی، اگر متحد شد با فصلی که مثلا معلوم خودش باشه، اون وقت میشه یک فرد از علم. حالا بر این صورت علمیه اموری صدق میکنه، این صورت علمیه به یک وجود، این صورت علمیه مصداق است برای اموری، این امور با وجودی که برای صورت علمیه هست موجودند، همونطور که اوصاف با وجودی که برای زید بود موجود بودند. به یک وجود همه اوصاف زید و خود زید موجود بودند، به یک وجود هم این صورت علمیه با تمام این محمولاتش موجودند. و یکون و زال کل فرد من العلم مصداق برای این چند چیز جوهرن، یک این مصداق برای این چند چیز نه، اینو اشتباه گفتم. اگر این صورت از جوهر خارجی گرفته شده باشه، مصداق جوهره. اگر از کم خارجی گرفته شده باشه، شما کم میره تصور کرده باشید، مصداق برای کمه. اگر از کیف خارجی گرفته شده باشه، مصداق برای کیف و هاشتا. پس مصداق برای این هم هست، علاوه بر این که مصداق برای این هاست، مصداق برای بعضی چیزهای دیگه هم هست که الان عرض میکنیم. مصداق کیف هم هست، مصداق علم هم هست، مصداق مثلا انسان هم هست. و یکون و ذالک الفرد من العلم جوهرن، در صورتی که ما جوهر تعقل کرده باشیم، او کم من در صورتی کم ما تعقل کرده باشیم، او کیفن او اضافتن اگر کیفی و اضافه رو تعقل کرده باشیم. فا این در ذالک یستق علیه الکیف و الجوهر من، هم کیف چون حال فی مادت نفسه، هم جوهر چون از فرد جوهر گرفته شده و با جوهر متحد شده. اون بالا من مطلبی رو داشتم توضیح میدادم، یا مادتون عقلیه کما ان الهیولا مادتون حسیه، گفتم که این علم در نفس حلول کرده، پس نفس شده ماده و موضوع این علم و علم شده عرض. بعد وقتی رسیدیم به صورت، گفتیم که صورت هم در ماده حلول کرده، ولی این دیگه عرض نمیشه. این من توضیح ندادم، رد شدم. حالا فکر میکنم لازم بود، البته لازمم نبود، ولی خب تذکرش بد نبود. چون نفس در وجودش بی‌نیاز از این علمه، موضوع برای این علم به حساب آمد و علم نسبت به او عرض شد. اما حیولا در وجودش محتاج به صورته، به این جهت صورت نسبت به حیولا عرض به حساب نمیاد و اون حیولا ماده صورت میشه نه موضوع صورت. میدونید که موضوع نسبت به حالش بی نیازه، اما ماده نسبت به حالش نیازمنده. در اینجا هم نفس وجودن بی نیاز از علمه، پس میشه موضوع برای علم و علم میشه عرضش. اما ماده بی نیاز از صورت نیست، پس میشه ماده برای صورت، صورت هم جوهره دیگه عرض نیست. تفاوت از این جهت بود که ما نتونستیم حال در حیولا رو عرض بگیریم در حالی که حال در نفس عرض شد. تفاوتش فقط در همین بود که اون محل بی نیاز بود، این محل بی نیاز نبود. اینه بعد اونجا میگفتم دیگه، من به خاطر بزرگش رد شدم، بعد شک کردم گفتم دوباره برگردم. خب فعند از آلا یست و غلیل کیف و جوهر من لا به ان یکون کلاهما مقولتن له ای جنسن آلین، نه به این که هر دو یعنی هم کیف هم جوهر مقوله باشن برای این فرد من العلم، یعنی جنس باشن، جنس عالی باشن برای او، بل به ان یکون احدهما جنسن مقدمن له و الاخر و عرضن آمن، یکی که همون کیفه باید جنس مقدم باشد و دیگری که جوهره عرض آن باشه. خب حالا چطوری خودتون از بین این گفتش که یکی جنس باشه یکی عرض باشه تعیین نکرد که کدام جنس باشه کدام عرض باشه، حالا میخواد تعیین کنه، میگه اولا اینه که کیف رو علم رو جنس قرار بدی، جوهر رو عرض قرار بدی، نه برعکس چنانچه دوانی میگفت. لکن الاولا والاقرب الى التحقیق این است که کیف جنس بعید باشد لهو، ضمیر لهو برمیگرده به این فرد من العلم، همون صورت علمیه، والعلم جنس قریب باشد و جوهر عرض آن باشد له، یعنی برای این فرد، والانسان مثلا یعنی اگر انسان متعلق علم بوده، اگر چیز دیگه متعلق علم بوده چیز دیگه، به عنوان مثال انسان فصلی باشد محصل للعلم و متحد به علم، چون فصل همیشه محصل شیعه و متحده باشه، به طوری که مطلق العلم که حالت جنسی داره با انزمام این حقیقت معلومه به اون مطلق العلم، حقیقت معلومه به انسان، با انزمام حقیقت معلومه به این انسان به این علم بگردد این مطلق العلم ذاتن واحدتن، تا حالا جنس بوده حالا بشه ذات، با گرفتن صورت با گرفتن فصل بشه ذات، بشه ذاتن واحدتن مطابقتن لها، که این ذات واحده که همون علمه مطابق است با اون حقیقت معلومه، یعنی اون حقیقت معلومه فی الخارج رو که انسانه حکایت میکنه. پس این علم که جنسه با گرفتن این فصل میشه ذات، میشه یه ذات، میشه یه فرد من العلم، و این ذات و این فرد من العلم مطابق با اون حقیقت معلومه و حقیقت معلوم در خارج حکایت میکنه. و هازا ما قصدنا ایرادهو مناسبا لانظار الباحثین من المتأخرین، باحثین این طرفداران استدلال یعنی مشائین، ما خواستیم که طبق مبانی مشا هم این اشکال رو جواب داده باشیم. والله الهادی الى طریق الحق و الیقین. الشاهد الثالث فی الاشارت الى واجب الوجود و ما یلیق به جلالهی و مرتبته. در این شاهد بحث در الهیات بالمعنی الاخص اشاره میکنیم به واجب الوجود، اثبات میکنیم واجب الوجود رو، و ما یلیق به جلالهی و مرتبته صفاتی رو که مربوط به جلال و مرتبه او ذکر میکنیم که چه جور صفاتی لایق اوست و چه جور صفاتی لایق او نیستند، مثلا صفات ثبوتی چی هستند، صفات سلبی چی هستند، و ان ایت وحدت تخصه، چون وحدتی اختصاص به واجب داره، واجب تعالی رو که نمیشه واحد عددی دونست، چون وحدتی چون توحیدی برای واجب ثابت میکنیم، و ایتن اوتن تخصه، چه نعتایی هستش که اختصاص به واجب داره و شأن این رو داره که برای واجب ثابت بشه، لیاقت این رو داره که برای واجب ثابت بشه. بالاخره بحثمون در این شاهد در واجب تعالی است، هم درباره اثباتش و هم درباره اوصافش و فیه اشراقات. اشراق اول در اثبات واجب تعالی است. ایشون به دلیلی واجب رو اثبات میکنه و بعد در اشراق بعد به توحیدش میپردازه و باز بعد به اوصافش چند تا اشراق که میگذره برمیگرده این دلیلش رو دوباره ملاحظه میکنه. اینه که شما حتما باید این دلیل رو در ذهنتون داشته باشید تا به اون اشراق برسیم. البته بعدش هم در ذهن داشتید نداره، ولی خب اگه فراموش شده مهم نیست. اون در اون اشراق این دلیل خودشون دو مرتبه تذکر میده و با ادله دیگران مقایسه میکنه. 5-6 تا دلیل از دیگران میاره مقایسه میکنه و توضیح میده که دلیل من از همه این ادله بهتره و ثابت میکنه که دلیل من از همه بهتره. پس این دلیل رو ما الان اثبات میکنیم، بعدن رتبهش رو نسبت به بقیه ادله بیان میکنیم. در این دلیل ایشون ابتدا موجود رو تقسیم میکنه. تقسیم احتیاج به استدلال نداره، فقط همین اندازه که موجود بتونه تقسیم بشه کافیست. احتیاج نداره ما استدلال کنیم، چون ما نمیخوام بگیم این اقسام موجودن، ما میخوام بگیم موجود به این دو قسم تقسیم میشه، یعنی قابل این دو قسم هست. حالا این دو قسم در خارج هست یا نیست رو باید اثبات کنیم. پس اصل تقسیم که ابتدای بحث ایشون احتیاج به استدلال نداره، میگه موجود یا متعلق به غیر است یا مستقل عن الغیر. یه تقسیمه. ما نمیگیم که مستقل عن الغیر داریم، متعلق عن الغیر داریم تا شما بگید دلیلش چیه. ما میگیم موجود میتونه مستقل عن الغیر باشه، میتونه متعلق به غیر باشه. از این سوال مفصلی به هر صورت دلت میخواد بگی. حالا اون فرمایش شما رو هم ما رعایت میکنیم، فرمایش شما رو رعایت میکنیم، همین کار ما انجام میدیم. ما موجود رو تقسیم میکنیم به دو قسم و الان هیچ ادعایی نمیکنیم که این دو قسم هست یا نیست. یک قسمش رو بالبداهه موجود میبینیم، قسم دیگرش رو اثبات میکنیم و وقتی اثبات کردیم هر دو قسم ثبوتشون فی الخارج روشن میشه، یکی بل وجدان یکی بل برهان. الان که ما داریم تقسیم میکنیم فعلا چون ادعای وجود نکردیم، ادعای وجود در خارج نکردیم، راحتیم. همین اندازه آیا این مفهوم میتونه این دو قسم رو داشته باشه یا نمیتونه. میتونه به این دو قسم تقسیم بشه، بله میتونه تقسیم بشه، اما این دو قسمش موجودن یا موجود نیستن، یکیش بل وجدان موجوده، یکی دیگه هم بل برهان، ثابت میکنیم که موجوده. پس موجود یا متعلق بالغیر است یا مستقل عن الغیر. متعلق بالغیر رو ما بالوجدان میابیم. میخوام اون یک قسم دیگرش رو که مستقل عن الغیره که همون واجب تعالی اثبات کنیم. به این ترتیب شروع میکنیم، میگیم این متعلق بالغیری که ما بالوجدان میابیمش و میگیم موجوده، این در چه چیزی تعلق بالغیر داره؟ در حدوثش، در امکانش، در ماهیتش. یعنی که از این ستا حدوث یعنی وجود بدل عدم، نگید یه چهارومی هم داریم که وجوده، وجود هم الان ما در ذهن گفتیم. در حدوثش محتاجه، یعنی وجود بدل عدمش، چون بالاخره متعلق به غیره یعنی از اول نبوده، غیر رو موجود کرده. نه خودمون رو میدونی و میدونی متعلقیم، بله؟ یعنی ما مستقلی در وجودیم یا متعلق به غیریم، ولی اون غیر پدرمون باشه. نه اینو بلوجدان میبینیم که متعلق به غیریم، یعنی ما وابسته ایم. تعلق به غیر رو هم به وجدان میدونیم منتها نمیدونیم. بله حالا استدلال هر چیه بالاخره بدیهیه، ولی استدلال فطری داشته باشید. قیاسات عامه ها اونو میشه جز بدیهیات. شما دارید استدلال میکنید منتها استدلالی که سریعا تو ذهنتون انجام میگیره، احتیاج به پیدا کردن حد وسط اینها ندارید. توجه میکنید؟ پس استدلال به شعب نداره، استدلال منافاتی با بداهت نداره. فطریات تماما استدلالی هست، اما در این استدلالی بودن میان بدیهی هست. چرا؟ چون استدلالشون سریعا انجام میگیره.
از آنه که اگر از لفت ما بگیم وجود متعلق به غیر رو میبینیم،
نه اون غیر رو نمیدونیم که چیه. خب اصلا نمیدونیم اون غیر چیه، ممکنه، واجبه، مستقله، اینا رو بحث کنیم. الان ما میدونیم متعلق به غیری، اما اون غیر ممکنه ممکن باشه، یه موجود ممکن باشه پدرمون باشه، و اون ممکنه به ممکنه دیگه ممکنه دیگه ممکنه دیگه باشه.
سوال اینه که ما میدونیم
باشیم
که
موجود یا متعلق به
غیر، اگر ما موجود
رو
متعلق به غیر از شما میدونیم،
هرچی باشه یه واجب نیست که. من میگم این موجود متعلق به غیر، یعنی این پسر متعلق به پدره، تموم شد، ثابت هم هست. اما واجب ثابت شد؟ دو تا ممکن ثابت شده. ما فقط ثابت میکنیم که این متعلق به غیر، همون غیر چیه؟ یعنی غیر چیه بحث ماست، که بعد ببینیم این غیر واجب مستقله. اگر ثابت کردیم که واجبه، اون وقت مدعای خودمون نتیجه گرفتیم. اگر نتونستیم ثابت کنیم که هیچی، بله در این متعلق به غیر غیری ثابت میشه، اینو قبول داریم. اما اون غیر واجبه؟ نه، ممکنه واجب نباشه. پس با این لفظ متعلق به غیر ما واجب رو اثبات نکردیم. خب همین شما دارید استدلال رو میارید دیگه، ما داریم همین استدلال رو میگیم، شما انتهای استدلال آوردید سطح استدلال. بله شما تسلسل تو ذهنتون هست، ابطالش میکنید، میگید این غیر اگر متکی باشه، اون غیر هم متکی باشه، بالاخره باید به یه جا منتهی بشه، آخر به واجب بود. خب این استدلال ما، شما سب کنید باقی استدلال رو بگیم، این همون چیزه درستن شماست. ولی الان چون ما وارد نشدیم که نمیتونیم زود اون غیر رو واجب قرار بدیم. خب این متعلقه به غیر در حدوثش متعلقه به غیره، یا در امکانش متعلقه به غیره، یا در ماهیتش متعلقه به غیره، چیز دیگه نداریم. این متعلقه به غیره همین سه چیز داره، یکی وجود بدل آدم که اسمش میذاریم حدوث، یکی ماهیت، یکی هم امکان که بحث لازم ماهیت. ببینیم در کدوم یکی از این سه تا محتاج و متعلق به غیر. حدوث رو ابتدا مطرح میکنن، ولی حدوث تحلیل میشه به سه چیز، چون حدوث وجود بدل آدمه، تحلیل میشه به یک آدم و یک وجود، یک بعدیت، یعنی بعدیت الوجود نسبت به عدم. هر حدوثی تحلیل میشه به سه چیز که این سه تا باید باز مطرح بشه که ببینیم عامل ارتباط، عامل تعلق کدومی که از این سه تا. بعد میپردازن به ماهیت، بعد میپردازن به امکان، بعد میپردازن به ماهیت. ثابت میکنن که امکان عامل تعلق نیست، ماهیت هم عامل تعلق نیست، اما در حدوث عدم عامل تعلق نیست، بعدیت عامل تعلق نیست، فقط وجود عامل تعلق. پس از این سه چیزی که داشتیم، و در واقع بگید پنج چیزی که داشتیم، سه چیز در حدوث بود، دو تام خارج از حدوث، یکی ماهیت یکی امکان، از این پنج تا چهار تاش نمیتونست عامل تعلق باشه، یکیش که وجود عامل تعلق. حالا این همه اثبات میشه، بعد ثابت میشه که در متعلقه به غیر اون وجودش چه متعلقه به غیر، بقیه‌اش هیچ. میگیم اگر وجودی متعلقه به غیر بود، اون غیر هم باید وجود باشه، چون ممکن نیست چیزی غیر از وجود وجود رو افاضه کنه، پس اون غیر هم باید وجود باشه. بنابراین متعلق میشه وجود، متعلق هم میشه وجود. حالا نقل شرام در اون متعلق چیه؟ آیا دیگه غیر متعلقه، مستقله، یا اون هم متعلقه؟ اگر بگید اون هم مستقل، اگر بگید اون مستقله، ما همینجا دیگه نتیجه گرفتیم، جلو نمیریم، استدلالمون تمومه، میگیم ثبت المطلوب که ما موجود مستقل داریم و هو الواجب تعالی. اگر گفتید نه اون هم ممکنه، اونم متعلقه به غیره. باز همین مباحثی رو که در اون اولی گفتیم در این دومی میگیم. بازم این وجودش رو متعلق میکنیم به غیر، غیر دیگری که بازم وجوده در نظر میگیریم، باز وجود سوم پیدا میشه. اگر باز اون وجود سوم رو شما واجب دانستید که ما مطلوب خودمون نتیجه گرفتیم، اگر واجب ندونستید دوباره ادامه میدیم، یا همچنین پیش میریم تا بی نهایت، یا در یکی از این حلقات دور میزنیم و اون حلقه مثلا دهم رو متکی میکنیم به حلقه اول. پس یا تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد، و تسلسل و دور باطله. پس ما باید منتهی بشیم دیری که واجب است و مستقل است که او متکی دیگری نیست، و به این ترتیب مطلوب ثابت میشه. این بیانی است که ایشون در این دلیل دارن. بعد باز به یه بیان دیگری که احتیاج به بطلان دور و تسلسل نداره، این دلیل رو این واجب تعالی اثبات میکنن که اولا با استمداد از بطلان دور و تسلسل اثبات شد به همین صورت که عرض کردم، ثانیا بدون استمداد از بطلان دور و تسلسل، یعنی با فرض این که دور و تسلسل باطل نیست، ما ثابت میکنیم که واجب تعالی موجوده، که اون انشاءالله بعدا گفته میشه، دلیل کامل گفته میشه انشاءالله بعدا با اون دلیل دوم.